أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 50 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. مدتی پیش اعلام کرده بودیم که بنا داریم برای کسانی که تمایل دارند که مروری بر برخی از احکام مورد ابتلا داشته باشند، بخش مختصری به جلسه امام حسین علیه السلام اضافه بکنیم. هر تعداد نفرات که تمایل داشتند در این بخش شرکت بفرمایند. و البته به شیوهی که توضیح خواهم داد. البته خوشحال می شویم که افراد بیشتری استفاده بکنند و مشارکت بفرمایند و البته به ما هم استفاده برسانند، ولی قاعدتاً برای همه مقدور نخواهد بود، بنابراین مزاحمت عمومی نخواهیم داشت. و از اونجایی که عرض کرده بودیم اگر بزرگواران بخواهند در جریان تعطیلی یا تغییر خاصی در جلسه باشند، صبح روزهایی که جلسه برگزار می شود حتما به کانال و گروه مربوط سر بزنند. انتظار آن است که اگر کسی می خواسته در جریان این کلاس قرار بگیره، امروز صبح متن در واقع دعوت و ساعت این برنامه رو دیده باشه. حالا اگر بزرگوارانی ندیدند و بعدن گله ای داشتند، به هر حال ما یه همچین درخواستی رو قبلا داشته ایم، چون به هر ترتیب و علتی ممکنه یک روزی جلسه معلوم باشه که از صبح قابل برگزار کردن نیست. خب قاعدتا به همه که نمیشه تماس گرفت، ولی بنابراین است که شبی که روز جلسه هست یا صبحش اعلام بشه، بنابراین افراد قاعدتا باید چنین مراجعی رو داشته باشه. طرحی که من چند نوبت خودم اجرا کردم و به نظرم طرح مفیدی بود در مورد احکام این بود: گاهی اوقات افرادی هستند که درجه اجتهاد دارند یا انقدر در زمینه‌های احکام کار کرده اند که بر مسائل عمده صاحب نظران مسلطند، و اینها وقتی مسئله میگند بعضی از مسائل رو با احتیاطهاش میگند. یعنی اگر دو نفر مثلا احتیاط واجب کرده باشند، میگن البته مثلا دو نفر احتیاط واجب کردند، ولی چون مثلا اعلم بعد از اونها احتیاط مستحب کرده، اگر کسی مثلا به این احتیاط واجب عمل نکنه براش مشکلی نیست. خب ما که در اون رده ظاهرا نیستیم. حالا اگر شما بزرگواران مشارکت کننده باشید، خب الحمدلله ما نظراتتون استفاده می‌کنیم. این یه روشه، بعضیا هم در مسئله گویی داره. روش دوم این است که عده‌ای یک صاحب رساله در قید حیاتی رو که خودشون اعلم می‌دانند یا به هر دلیلی میخواهند فقط نظر او را بگویند، اون فرد رو ملاک قرار میدن، مسائل او رو میگن. اگر کسی از او تقلید میکرد، خب الحمدلله مسئله رو شنیده. اگر کسی تقلید نمیکرد، انقدر به اصطلاح القا میشود که مسئله ایشون مسئله ایشون، که اونایی هم که تقلیدی نکردن فکر میکنن بالاخره نهایتا باید از ایشون تقلید کنن. که خب این یه مقداری به هر حال در بعضی مواقع کار غلطی است، در بعضی هم مواقع هم برای عموم افراد قابل استفاده نیست. مثلا ما یک روحانی کاروانی داشتیم در حج تمتع، ایشون به هر دلیلی با اینکه بر سردر دفترش در مسجد زده بود که نظر مراجع مختلف و صاحب رساله های مختلف رو طرح خواهد کرد، ولی اساساً مسئله یک نفر رو ظاهراً اصلا بیشتر بلد نبود و کسانی که خیلی قید و بندی پیش از اون تشرف نداشتند که اصلا برشون خیلی فرق نمی کرد. ایشون مسئله رو می گفت، اگر هم کسی دقیق می شد که این مسئله کیست، مثلا می گفتش که مسئله آقای الف است. کسانی هم که تقلید نمی کردند یا تقلید رو بلد نبودند، می گفت شما از آقای فلانی تقلید بکنید یا از این دو نفر یکی رو انتخاب کنید تقلید کنید، ولی خودش همچنان مسئله یک نفر رو بلد بود. بقیه اهل کاروان هم که به دیگران در واقع مراجعه کرده بودند و رساله اونها رو داشتند و از اونها تقلید میکردند، مثلا محلی از اعراب ندارند. من خاطرم هست که در منا یه مسئله ایشون گفت، من گفتم که نظر آقای فلانی چیست، گفت حالا تعبیر اون رو نمیگم، خلاصه نظر آقای فلانی رو و حالا به نظر مثلا ایشون کاری نداریم، ایشون که اصلا نظرش فارغ از این که یه تعدادی از اونجا هم ممکنه از ایشون تقلید کنه. این هم یه شیوه است که بعضی موقع ها مثل سفر حج واقعا مشکل آفرینه، یعنی تفاوت مسئله واقعا وجود داره و گاهی اوقات هم نه قابل استفاده عموم نیست، مسئله آفرین نیست ولی قابل استفاده عموم نیست. شیوه ای که من چند نوبت پیاده کردم حقیقت جایی هم ندیدم بر اساس این شیوه عمل بکنند، ولی دفعاتی که اجرا کردم دیدم مفید است در حد سواد مختصر خود بنده و انشالله همراهی مخاطبان، این روش قابل استفاده است و اون این است که ما بدون اینکه بخواهیم نظرات مراجع مختلف رو همه رو با همدیگه بررسی کنیم، به بهانه مرور بر احکام مورد نیاز هر کسی رساله مرجعی رو که باید ازش تقلید بکنه در مقابل خودش قرار بده. بنده هم یک رساله‌ای در مقابلم قرار میدم به اسم رساله‌ای که من از روش میخوانم و نویسنده و نگارنده اونم هیچ کاری نداریم که سوگیری خاصی به بزرگواران القا نشود. هر مسئله‌ای رو که میخوانیم بزرگواران حالا با مداد، با خودکار، با هر وسیله‌ای، در خود رساله، در حاشیه‌اش، در کاغذ، هر جوری که صلاح می‌دونن مسئله رو دنبال می‌کنن. اگر مسئله خوانده شده با رساله اونها هیچ تفاوتی نداشت، مثلا می‌فرمایند که بر اساس آماری که گرفته بودن ظاهراً جناب آقای سیستانی و جناب آقای وحید مثلا تعداد نفرات بیشتری ازشون تقلید میکردن، کسان دیگه هم بودن البته بعد از این دو بزرگوار بود. مثلا فرض کنید یکی از بزرگواران میگن که بله آقا اینی که خوندید در مسئله آقای وحید هم دقیقا همینه، دیگری میگوید آقا نه، من مثلا رساله آقای وحید را دارم یا رساله آقای سیستانی را دارم، این تفاوت رو دارد. اگر اون تفاوت چیز روشن و بیانی بود که ما متوجه میشیم رساله مرجعی که ما ازش باید تقلید کنیم چیست و احیانا یکی دو تا تفاوت را هم یاد میگیریم. اگر نه دیدیم این همه، که خب معلوم میشود که 5 تا مرجع تقلید یا صاحب رساله اینها مسائلشون به یه شکله. این ضمن این که ما رو بر مسئله صاحب رساله که ازش تقلید میکنیم یه خورده توانمندتر میکنه، در جاهایی که مثلا احتیاط واجب است نیاز میشود که رجوعی شود، آدم متوجه میشه آقا کسی دیگه هست که در رده اعلمیت بعدی صاحب رساله که شما ازش تقلید میکنید باشه که بشه به او رجوع کرد یا نه. اگر نبود، فرض کنید یه نفری گفت آقا در رساله آقای جیم این مسئله احتیاط مستحبه، ولی شما طبق تحقیقاتتون این آقای جیم رتبه بعد مرجع تقلیدی که باید ازش تقلید بکنید نیست، بنابراین شما نمیتونید به او رجوع کنید. شما باید ببینید مرجع بعدی اعلم و اتقای مورد مراجعه شما چه کسی باید باشه. اگر او هم فتوا داده که اصلا نمیشود رجوع کرد به کس دیگری، اگرم فتوا نداده او احتیاط واجب کرده، دوباره باید همینجوری الاعلم و فالاعلم آدم پیگیری کنه ببینه به چه مسئله میرسه. اگر با این توضیحاتی که عرض کردم روش تقریبا برای شما روشنه، برای اینکه از زمانمون استفاده بکنیم، یکی از بخش ها شروع میکنیم، یه مقداری جلو میریم، باز اگر ابهامی این روش داشت خدمت شما توضیح عرض میکنم، یا اگر نظری داشتید استفاده بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگواران مسئله اول وضوع رو بیاورند بعد از قسمت احکام ظرف هاست. مثلا حالا من چون رساله های مختلفی را در اختیار دارم، می توانم مثلا در حد کمک های این گونه عرض بکنم که مثلا در یک رساله 235 شماره مسئله، در یک رساله دیگری 242، یعنی شماره هاش یه مقداری ممکنه عقب و جلو باشه. اگر آوردید اعلام بفرمایید تا شروع کنیم. یه مسئله دیگری اینجا، یه رساله دیگری دم دستم بود که در این رساله 242 مجدده. خب آماده این؟ حرکت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به قصد قربت برای آموختن وظائفمون جهت بندگی نیکوتر خدای متعال و جلب رضایت حجتش آغاز میکنیم مرور مسائل رساله عملیه مجتهدی رو که انشاءالله با تحقیق صحیح و بررسی های لازم باید از او تقلید کنیم. مسئله اول، در وضوع واجب است صورت و دست ها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح کنند. شستن، صورت، دستها، مسح جلوی سر و روی پاها. من همجوری که میخوانم، اگر کسی در رساله اش تفاوتی بود، نه تفاوت در جمله بندی ها، مثلا ممکنه یه نفر مثلا یه کلمه عقب جلو شده باشه، ولی همون مفهوم بود که خب همونه، ولی اگر تفاوت قابل توجهی بود میکروفونشون روشن بفرمایند و مسئله رو بگن که چه تفاوتی دارد. مسئله بعدی، درازای صورت را باید از بالای پیشانی، جایی که موی سر بیرون می آید، تا آخر چانه شست. پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار می گیرد، یعنی این انگشت و شست، اینجوری باید شسته شود، و اگر مختصری از این مقدار را نشوید وضو باطل است. یعنی گاهی اوقات مثلا بچه ها وقتی وضو میگیرن، ممکن شما مثلا بچه کوچیکتر رو ببینید اینجاش خشکه، به جایی که بهش بگید وضو باطله، بگید ببین مثلا طاهر جان، وقتی که شما داری میشوری باید از این نوک انگشت وسطیت که بلندترین انگشتته تا شستت، این قسمت باید شسته بشه، پس اگر یه قسمتی شسته نشد اونجا رو باید شست. کار سختی هم نیست. آموزشاتون رو آموزش های مثبت بکنید تا جای ممکن. نمیخوام بگم اگه یه بار بگید مثلا اینجوری باطله، الان خیلی خطا کردیم دیگه، خیلی بیراه رفتیم. نه، خواهم تمرین کنیم که آموزش همون آموزش های مثبت باشه، بگیم اینجوری بکنی درسته. اگر مختصری از این مقدار را اگر مختصری از این مقدار را نشویند وضو باطل است، و برای آن که انسان یقین کند که این مقدار کاملا شسته شده، باید کمی اطراف آن را هم بشوید. مسئله بعدی، تو این مسئله آیا تفاوتی بود؟ کسی در رسالش تفاوتی داشت؟ بعضی مسائل رو البته ممکن آدم یه سوالاتی براش پیش بیاد، ولی تو مسائل بعدی پاسخ گفتند. سوم، اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از متعارف مردم باشد، باید ملاحظه کند که مردمان متعارف تا کجای صورت خود را می شویند. او هم تا همانجا را بشوید، و اگر در پیشانی او مو رویده یا جلوی سرش مو ندارد، باید به اندازه معمول پیشانی را بشوید. همین مقداری که عرفن پیشانی نامیده می شود با نظر به وضعیت دیگران، همین مقدار شستنش کافی است. مسئله بعد، اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها یا گوشه های چشم و لب او هست که نمی گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، یعنی وسواس گونه نباشه، چنگ نزنه مثلا برای پیدا کردن چرک یا مانه، نه، اغلایی این رفتاره، او باید پیش از وضوع وارسی کند که اگر هست برطرف نماید. تفاوتی در رساله شما هست؟ یکی از علل تفاوت شماره ها اینه که بعضی از صاحبان رساله مسئله هایی می آورند که در واقع تو رساله های بعضی دیگه نیست. اگر شما هم در این میان مسئله‌ای صاحب رسالتون داشت که ما عبور کردیم و نخواندیم، یعنی در رساله‌ای که الان جلوی من هست اون مسئله نیست، بنابراین میکروفون روشن بفرمایید بگید اون مسئله. حالا سوال، آیا این چربی متعارفی که بعضی ها صورتشون مثلا چربتر از بقیه است، آیا این مانعیه برای وضوع؟ آدم باید حتما قبل از وضوع مثلا صابون بزنه تا این چربی های متعارف از بین بره؟ پاسخ؟
سلام.
خب جملتون یه اصلاحیه میخواد، ما نظر فردی رو هر موقع خواستیم میگیم، الان میخوایم اونی که میدانید که مسئله شرعیه بگید. گاهی میگم نظر بزرگواران چیه، فتواشون چیه، گاهی اوقات میگیم نه به نظر شما این چگونه است در نظر صاحب رساله یا مرجع تقلید یا عرف متشرعه.
لازم نیست
که بشوریم. پس چربی طبیعی نیاز نیست که شسته شود. خب حالا اگر کسی با نوک ناخون بکشه رو صورتش و مقداری چربی باز متعارف زیر ناخونش قرار بگیره، آیا این لازمه صورتشو بشوره؟ با صابون مثلا که اون چربی هم برطرف بشه؟
سلام عرض شد.
سلام.
اگر چربی که کرم زده باشه، لوازم آرایش باشه،
نه
اون چربی باید پوسته بشه.
آها، چربی متعارف.
چربی که مال پوست صورت اون اشکالی نداره.
بله. البته اینجا عرف ملاکه، یعنی مثلا اگر البته نداریم ما معمولا، ولی میخوایم باز تفاوت اون چربی صورت یا کثیفی معمول صورت را با کثیفی غیر معمول تعیین کنیم. مثلا اون کسانی که شغلشون یا کارشون جوریه که مدام در معرض دود و کثیفی و اینها هستن، مثلا تو بازارن یا پشت موتورن، خب اینا وقتی دست میزنن به صورتشون یک کثیفی مختصری وجود داره، ولی اگر بگن دکتر بگه آقا آب به صورتت نخوره، او نمیتونه مثلا با اینکه از صبح تا ظهر پشت موتور باشه بگه آب به پوست صورت من نخورد وقتی من آب ریختم. اون کثیفیه این مانع بین آب و پوست صورت نیست. ولی اگه یه نفری بود مثل بعضی از این ریاضت کشانه هندو که مثلا میگه من 40 سال حمام نرفتم، نمیدونم 50 سال صورتمو نشستم، اینایی که غیر متعارف است اون سیاهی یا کثیفی یا چرک سر و صورتشون، اینا باید بشورن. و از همین جام مسئله‌ای که خانم اشاره فرمودن، ما داریم راجع به چربی متعارف صورت صحبت میکنیم، چربی‌های اضافه تر که در لوازم آرایش به صورت قرار میگیره، گاهی هم لزوماً رنگ صورت تغییر نمیکنه، ولی چربی اضافه بر به اصطلاح طبیعی صورت اونها میشود مانع. خب مسئله بعدی، اگر پوست صورت از لایه مو پیدا باشد، این مسئله عمدتاً برای آقایان هست، اگر پوست صورت از لایه مو پیدا باشد باید آب را به پوست برساند. حالا بعضیا ریش کم پشتی دارند یا محاسنشون کوتاهه به یه حدی که اجازه شرعه، بنابراین پوست صورتشون پیداست، اینا باید آب را به پوست برساند. و اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست. بعضی ها هستن همسرانشون فرزندانشون اینا محاسن خیلی پرپشتی دارند، اصلا صورتشون پیدا نمی شود. در این جور مواقع همینقدر که دست می کشن روی موی روییده بر صورت کافی است. اگر شک کند پوست صورت از لای مو پیداست یا نه، بنابر احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب را به پوست صورت هم برساند. بزرگواران رساله ای هست که اینجا گفته باشه بنابر احتیاط مستحب. بسیار خوب، پس کسانی که الان تشریف دارند و رساله مرجعشون در مقابلشون هست، هیچ کدام مرجعشون نفرمودند که بنابر احتیاط مستحب باید آب را به پوست صورت هم رساند. بنابراین در این صورت در واقع کسی که شک داره که پوست صورتش از لای مو پیداست یا نه، او باید آب را به پوست صورت هم برساند. خب رساله ای هست که در مقابل شما باشه و احتیاط نکرده باشه و فتوا داده باشه، رساله کدوم بزرگواره؟
آقای سیستانی.
آقای سیستانی فتوا دادن؟
گفتن باید شسته
بشه. بسیار، شماره مسئله رو بگید.
مسئله 262. البته استاد شماره ها یکی نیست.
نه 262 که من الان رساله آقای سیستانی رو دارم میبینم، شما باید مسئله 240 رو بفرم ببینید. خب رساله ای که شما دارید بخش اولش، رساله آقای سیستانی بخش اولش که بخش احکام تقلیده، چند تا مسئله داره؟
19 تا.
خب رساله آقای سیستانی اون نسخه آخرین نسخه است که احکام تقلیدش 12 تا باشه، یعنی رساله شما با آخرین رساله برگرفته از نظرات آیت الله سیستانی تفاوت هایی داره. یه مثال دیگرش رو براتون بگم، یه نمونه دیگرش، شما در رساله قدیم بردن سر زیر آب رو در زمان روزداری بنابر احتیاط واجب گمان میکنم آقای سیستانی میگن مبطل روزه است، ولی در رساله های جدیدشون اصلا این مسئله حذف شده، یعنی طبق نظر آخرین آیت الله سیستانی اصلا بردن سر زیر آب مبطل روزه نیست. همین الان یه چک بکنید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید من از روی رساله آقای وحید خراسانی هم نگاه میکنم، نوشتن باید مورا بشویم.
بله من همین جهت پرسیدم که تفاوت نظرات معلوم بشه. 247 مسئله آقای وحید، درسته؟
بله.
آقای وحید فرمودن اگر شک کند پوست صورت از لای مو پیداست یا نه، باید مو را بشوید و آب را به پوست هم برساند.
بله.
درسته؟ بسیار خوب. پس این دقت‌ها رو در رساله‌های مختلف بفرمایید. خانم شفیعی رساله ای که شما دارید در این زمینه چی فرمودن؟ احتیاط واجبه یا فتواست؟
نوشتن احتیاط واجب.
احتیاط واجب. حالا معنای احتیاط واجب رو الان شما میدانید، من جسارتاً یادآوری میکنم. اگر کسی از بزرگواری تقلید کرد که احتیاط واجب کرده بودند و اتفاقاً کسی بود که گاهی دچار شک میشد که آیا پوست صورت من پیداست با داشتن محاسن یا نه، اگر مجتهد اعلم بعدی این مطلب رو احتیاط مستحب فرموده باشن، میتواند کنار رساله خودش مثلا بنویسه من در این مسئله به اعلم بعدی آقای الف رجوع کردم، که وقتایی که دچار این سوال میشود امر برش سهل‌تر باشه. این اجازه رو داره طبق فتوای مجتهدین. این کارم اگر تا به الان نداشتید انشالله یاد بگیرید. بعضی از مسائل احتیاط واجب که شما رو به حرجی میاندازه، به دشواری میاندازه، میتوانید مراجعه کنید رساله اعلم بعدی، یعنی کسی که اگر مجتهد شما الان در قید حیات نباشه ازش تقلید میکنید، مراجعه کنید به رساله او ببینید او چی گفته. خانم خاتمی، رساله مجتهد شما چی فرمودند؟ من اونایی که یادمه که یه تفاوتی داشت و میپرسم که یه خود تفاوت نظرات معلوم شه.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
برای رساله من هم نوشتن همین احتیاط واجب.
احتیاط واجب. پس الان ما اینجا احتیاط مستحب نداریم، یا تا اینجا احتیاط واجب بوده همه یا فتوا بوده است.
میبخشید. بله. فرمودید که اگر که خواست به یک مرجع دیگه مراجعه کنه، خب اگه اون مرجع هم همین احتیاط واجب بود، باز
به همین ترتیب میشود اعلم فالاعلم مراجعه کرد به مرجع بعدی. مثال میزنم. آها، شما اگه یه نفری گفت احتیاط مستحب، بسیار، اگه نگفت نه. ببینید مراجعی که در واقع طبق تحقیق شما جایز و تقلید باشند، عالم و با تقوا باشند، نه اینکه هر کس رساله داشت ما چک کنیم بعد در اون مسئله به او رجوع کنیم. شاید یه بار این مثالو در یه جلسه زدم، یک موردی در حج پیش آمده بود برای من، مرجع در واقع اولی که من از او تقلید میکردم احتیاط واجب کرده بود، مراجعه کردم به دومی احتیاط واجب کرده بود، مراجعه کردم به سومی احتیاط واجب کرده بود، مراجعه کردم به چهارمی احتیاط واجب کرده بود، پنجمی برای من کسی نیست که اگر الان مرجع فعلی من مثلا در قید حیات نباشد یا نتونم ازش تقلید بکنم من ابتدا به او رجوع کنم، ولی جایز و تقلید است، ولی علم و تقوای او توسط عده‌ای از به اصطلاح اهل فن این موضوع تایید شده است. رسیدم به او. اگر او فتوا داده باشه من باید دیگه طبق اونی که گفتن عمل کنم، اگر او احتیاط مستحب کرده باشه میتوانم به او رجوع کنم در این مسئله. با عنوان نمونه گفتم چون پیش آمده بود که یه مسئله ای رو من اینجوری پیگیری میکردم. حالا آیا لازم حتما من بگردم یکی که احتیاط مستحب کرده رو پیدا کنم؟ نه، گاهی شما گیر میکنید، یعنی مثلا یک عملی رو انجام دادید، مثلا توی حالا موضوعی که مبتلا به من نبود رو مثال میزنم، مثلا در تعداد شوتها در جایی شک میکنید که اگر میخواستید طبق نظر مجتهد خودتون عمل کنید باید کار الف رو انجام میدادید، ولی مجتهدتون در این زمینه میگه بنابر احتیاط واجب کار الف رو انجام بده، شما در یه موقعیتی هستی نمیتونی اون کار الف رو انجام بدی به هر دلیلی. حالا باید چکار کنی؟ او احتیاط واجب کرده، مجتهد اعلم بعدی میگه احتیاط مستحب این است که اون کار رو انجام بدی، شما به او رجوع میکنی در این مسئله و اون مشکل رفع میشه. خب، خواهش میکنم. مسئله بعدی، شستن. ببین مثلا یه مجتهدی ممکن نوشته باشه توی بینی، یه مجتهدی نوشته باشه داخل بینی، این که تفاوت نیست، ولی جای دیگرش اگه تفاوت داشت میفهمه. شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی شود واجب نیست. من لبم را که می بندم
یه قسمتیش میشه داخل دهان من، یه قسمتیش اصلا به طور طبیعی آب نمیرسه. شستن این واجب نیست، یعنی واجب نیست آدم دهانشو باز کنه و هر جایی که خلاصه دستش میرسه به گوشه های لب اینجا رو بشوه. یا مثلا چشم بسته میشه، من چشم وا کنم انگوش بکنم توی حدقه چشمم، نه واجب نیست. داریم طبق این رساله میگیم، اگه رساله دیگری چیز دیگه گفت اونو توجه. ولی برای آن که یقین کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده، واجب است مقداری از آنها را هم بشوید، چون میخواد مطمئن بشه که این کنارهای لبش آشغالی مثلا نمیدونم چیزی که خوش شده باشه، مثلا ماسی میل کردن خوش شده باشه، مثلا این نمونده باشه. یا مثلا قیه چشم، یه موقع شما میگید آقا بره بگرده ببینه اون تو چیه، نه. ولی به هر حال وقتی معمولا افراد طبیعی که بیدار میشن، خصوصا اگر توفیق خواندن نماز شب نداشته باشن، این داخل چشمشون قی داره. این قی کنار چشم که مشهوده، یعنی با بسته شدن چشمم پیداست. این از این قسمتاییه که برای این که باید یقین کند از جاهایی که باید شسته شده چیزی باقی نماند، واجب است مقداری از آنها را هم بشوید. و کسی که نمیدانسته باید این مقدار را بشوید، اگر نداند وضوهایی که گرفته این مقدار را شسته یا نه، نمازی که با آن وضو خوانده و وقتش باقی است با وضوی جدید اعاده نماید و قضای نمازهایی که وقتش گذشته واجب نیست. فکر کنم تو این مسئله اختلاف نظر داریم. خب توی این مسئله بفرمایید تفاوتی اگر در رساله های بزرگواران بوده چیه؟ و اگر این همینه بفرمایید که هم.
ببخشید این قسمت نوشتن که کسی که نمیدانست که باید این مقدار را بشوید،
بله،
اگر نداند در وضوهایی که گرفته این مقدار را شسته یا نه، نمازهایی را که گذارده صحیح است.
یعنی تعبیر دیگر دیگه اشاره نکردن اگر وقت باقی است اونو اعاده کنه.
بله،
بنابراین اگر وقت هم باقی باشه، طبق نظر یکی از صاحبان رساله، اساساً چون نمیداند که این دقت رو انجام داده یا نه، یعنی این مقدارها رو شسته یا نه، نمازهایی که خوانده درسته. رساله‌ای که الان جلوی من بود این بود که اگر قضا شده و تمام شده، قضاش واجب نیست، ولی اگر در وقت اون نمازی که در وقت بره دوباره وضو بگیره و اعاده کنه. رساله دیگر اگر تفاوتی داره بفرمایید.
رساله در رساله من هم نوشته که نمازهایی که خوانده صحیح است.
بسیار خوب. دیگه بزرگواران دیگه تفاوتی داره با این مسئله که خواندیم؟
استاد یعنی قدیمی عوض کردن آیت الله سیستمی، چون در ادامهش آوردن که
نشنیدم صداتون.
تا همون رساله قبلیشون آوردن که برای نماز بعدی هم نمیخواد وضو بگیرن.
نه الان شما اون رساله رو به عنوان در واقع چیزی که الان نظر آیت الله سیستانی باشه توجه نکنید. اگر الان خانم نورشاهی اگر رساله آقای سیستانی رو دارن ببینن آیا با این مسئله که من خوندم تفاوت داره یا نه. ولی شما اون مسئله اون رسالتون یه خود تاریخ انقضاش گذشته دیگه. بله خانم نورشاهی تفاوتی داشت؟
نه خیر
همین بود.
این جمله گفتن
بله
برای من هم هست، برای من جدیدتر از مالشونه.
بله
این جمله لازم نیست برای نماز بعدی دوباره وضو بگیرد در کتاب من هست.
یعنی اساساً وضوش درسته؟ اساسا وضوش درسته، منظور اینه که اگر الان نماز ظهر از رو خونده هنوز وضو داره، با همین وضو میتونه نماز مغربش هم بخونه. بسیار. خانم هدایتی، رساله شما تفاوتی داشت؟
فکر کنم گفتیم که باید نمازهایی که وقتش گذشته قضا کنند دیگه.
من گفتم؟ نه، شما نظر رساله جلوی خودتون رو بگید.
رساله خوندین؟ نه بود که فکر کنم اینجوری خوندین.
نه، نوشته بود که تو رساله‌ای که من خواندم نوشته بود که قضای نمازهایی که وقتش گذشته واجب نیست.
نه، ایشون نوشتن
که باید قضا کنه. آها. اگر باقی مانده
باید با وضوع جدید اعاده نماید و نمازهایی که وقتش گذشته قضا کنه.
مسئله چند بود مال شما؟
248.
بذاریم من 248. بله، طبق رساله سرکار خانم هدایتی و کسی که نمی دانسته باید مقداری را بشوید که یقین به تحقق واجب پیدا شود، اگر نداند در وضوهایی که گرفته آن مقدار را شسته یا نه، نمازی را که با آن وضو خوانده است و وقتش باقی است با وضوی جدید اعاده نماید و نمازهایی که وقتش گذشته قضا کند. بله، فتوام دادن احتیاط واجب نیست. بنابراین کسانی که از صاحب رساله‌ای که در اختیار خانم هدایتی هست تقلید می کنند، این مسئله رو یا فرزندانشون اگر در این زمینه تقلید می کنند از ایشون، اینو باید گوشی زد کنند که یهو در سن 50 سالگی متوجه نشن که این دقت رو نداشتن. از رساله آیت الله وحید بود اینی که فرمودن که باید قضا کنند. البته ممکن است در رساله های دیگر هم که مراجعه کنیم، مثلا فرض بفرمایید که از مراجعی که از دنیا رفته اند، آقای خانساری، آقای گلپایگانی، آقای بهبهانی، آقای مرعشی، آقای قزوینی، آقای شاهرودی، آقای میلانی، اینا همه گفتند که این وضوعی که این نمازی که الان خونده و وقتش باقی است لازم نیست اعاده کند وضویش رو و دوباره نمازشو بخونه. یعنی اینجا یه تعدادی دیگر هم گفتند این اعاده لازم نیست، ولی به هر حال تا اینجا از مراجع حی فعلا، البته من رساله های دیگر رو دیگه الان یه تعدادی رساله دیگه دارم همه رو اینجا باز نکردم، ولی ممکنه مراجعه کنیم ببینیم کسان دیگری هم در این زمینه نظری مثل آیت الله وحید داشته باشن. خانم اتحاد، شما رساله در مقابلتون هست؟ ببینیم نظر آقای طلای صافی چیه؟
سلام استاد. نه، سلام. متاسفم شب نیست.
بزرگواران دیگر هم اگر رساله متفاوتی در مقابلشون هست که تفاوتی با این نظراتی که گفتیم داره، بفرمایند استفاده میکنیم. پس ما تا مسئله شماره، حالا هر کسی بر اساس رساله خودش با شماره خودش، ما در رساله‌ای که الان در مقابل من بود، ما تا ابتدای مسئله 249 رو با هم خواندیم و انشالله نوبت بعدی که قرار میگذاریم که حالا در گروه اعلام میکنیم و بعد گفتگو میکنیم راجع به زمانش، انشالله مسئله 249 رو با هم ارزیابی میکنیم. قبل از اینکه وارد قسمت دوم این جلسه که بخش مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست بشویم، بزرگوارانی که در از ابتدای این جلسه این قسمت رو تشریف داشتند مدل مسئله خانی و این سبک رو پسندیدند یا نه؟
بله.
خوب بود این مدل. بله.
من اون اولش رو نبودم که بر احتیاج تو واجب و مستحب و اینا رو شرح دادیم. من بله. تکش رو نبودم.
بله. اگر ولی این مدل رو پسندیدید. ببینید هم بر مسائل رساله خودتون مسلط میشید، هم یه خورده دانش احکامیتون گسترده تر و دقیق تر میشه.
خیلی ممنون. خیلی جالب.
خوب بود خانم نورشاهی. بسیار خوب. دیگه بزرگوار دیگری هم اگه نظر دارن نقدم بکنین اب نداره، من سعی میکنم روحیم رو حفظ کنم.
بله من خیلی راضیم برای اینکه خیلی بیشتر آشنا میشم با رساله های دیگه و بیشتر متوجه میشه. خیلی هم خوبه.
الحمدلله رب العالمین. بسیار خوب. خب
دست شما درد نکنه استاد. خواهش خوب بود. همینقدر که باز میشه رساله و مباحث مختلف مراجع مختلف ما استفاده کردیم. دستون درد.
الحمدلله رب العالمین. ممنون وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هستیم. خب برای آغاز قسمت بعدی جلسه انشالله با همدیگه زیارت امین الله را میخوانیم. صلواتی تقدیم بفرمایید به وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه تا انشالله زیارت امین الله رو پخش کنیم.